همتران عزیز، محترم هادی حبوی، رئیس شورای افغانها در کشور دنمارک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، امین ها کنون با ما در لین تلفن است. میخواییم در رابطه با مسائل روز نظری وری بپرسیم. جناب حبوی صاحب، از هم اولتر سلام و احترامات ما را بپذیرید. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرید.
بسیار تشکر با شما و شنوندگان گرامیتان، عرض سلام دارم.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب حبوی صاحب، در حالی که در قطر مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان جریان دارد، جنگ در افغانستان شدت یافته، عملیات طالبان بالای شهرهای افغانستان زیاد شده، هر روز مردمی بیگناه کشته، زخمی و از خانه ها به جای می شود، به نظر شما چرا اینها با وصف اینکه با امریکا توافق کرده بود که بالای شهرهای بزرگ عملات را انجام نمی دهد، اما باز هم با عملات خود ادامه می دهد، شما این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید که علت آن چی است؟
تشکر از سوال بسیار با موقعتون، و اولتر از همه ما می خواهیم برای همه کسایی که در این حوادث اخیر جانهای خود از دست دادن اظهار همدردی و تسلیت به خانوادهشون بکنیم. بله، متاسفانه همه طور است. یکی خب قاعده عمومی است که عموما در وقتی که مذاکرات دایر می باشه، این ما در مذاکره های قبلی، حتی در مذاکرات ژنو هم ما شاهد هستیم، طرف مقابل بر از این که خود در موقف قوی تر قرار بده، می خواهد که در میدان جنگ قوی تر باشه و دستاورداش از نظر خودش بالا باشه و موفقانه معلوم شود. اما در اینجا سوال عمده ای هست که اینا نوع توافقات با امریکا داشتن در مورد ازی که با وجودی که آتش بس نخواهد بود، اما دایره جنگ را بزرگ نخواهد ساختن. متاسفانه این تعهد خود با امریکایی هم اینا مراعات نکردن، و باز زیادتر جای تأسفی است که امریکایی هم هیچ اقدام در این مورد نمی کنن، حتی انتقاد نکردن از این موضوع گیری، از اینا وضعی کشتار که میگن آلگب با افریج یا حد وسط روزانه 40 نفر رسیده که این غیر قابل قبول است. اما امریکایی چون در یک معامله با طالبان قرار دارن، اصلا روی خود را به طرف دیگه گشتاندن و بسیار خائنانه حتی توافقات خود را مد نظر نمیگیرن. و من نمیفهم که یقینا که تا انتخابات ادامه خواهد داشت، انتخابات امریکا، و شما فکر بکنیم که اگر اینی حد وسط تلفات روزانه بین 40-45 نفر ما قبول بکنیم، چقدر ما تلفات خواهد دادیم؟ دیگه هیچ راه حل دیگه ما در پیشروی خود نمیبینیم.
تشکر. از نظر شما علت بنبست در مذاکرات قطر در چی است؟ چرا اینها تا حال با اجندای باس به توافق نرسیده؟ از نظر شما علت آن چی است؟
اصلا ما باید اشاره بکنم که در مذاکرات اینچنینی هیئتایی که به یک جای میرن آنقدر صلاحیت کامل ندارن تا چیزی رو در اونجا به تصویب برسانن، مگر اینکه در این مورد در سطوح بالایی از او کشورها کدام موافقت نامی یا کدام موافقت ایجاد شود. به نظر من مذاکرات را امریکایی تشویق کردن تا از او یک استفاده بسیار جدی تبلیغاتی برای انتخابات خود به دست بیارن و اینا نمیخواهند که این سلسله تا شروع انتخابات قطع شود. لحاظا دلائل و چیزای فرعی را باعث از اون نسازن تا انتخابات تا مذاکرات کم دیگه هم معطل شود تا وضعیت انتخابات در امریکا روشن شود. البته دلائل خودبرزی دیگه هم است، ولی آنچه که من گفتم دلیل اصلی است.
در این حال آوازهای گوناگون در رابطه با حکومت موقت و یک گلم شخص بایسی رئیس اداره موقت مطرح است. اگر خلیلزاد باز تجربه تلخ کنفرانس بند را تکرار نماید و باز یک شخص مجهول را به قدرت برساند، عواقب آن چی خواهد شد از نظر شما؟
بر نظر من اگر صلاحیت ها در دست آقای خلیلزاد متمرکز شود بار دیگه، باز هم امو اشتباه تکرار خواهد شد. بیاییم که ارزو بکنیم که در این مقطع آقای خلیلزاد مانند بن صلاحیت بیشتر نداشته باشه تا اولاً خود موضوع حکومت موقت مطرح شود که حکومت موقت برای چی؟ هیچ فهمیده شده نمیتونه که حکومت موقت چی را انجام بده. دو طرف انتخابات با هم به توافق رسیدن و یکی بخش صلح به خود اختصاص داد و دیگر بخش های حکومتی را حکومت هم به تفاهم هم دیگر ساخته شد که امروز با پارلمان میده. اینا رو شما ببینیم که من میفهم که در کجا حکومت موقت اینا جای میتن، یعنی چطور حکومت را که همه موافقه کردن که اینمی خوب یا بد یک حکومت براینده افغانستان است، او را جانشین یک حکومت موقت جانشین از او بسازن، هیچ اصلا یک منطقی نداره واقعیتش. و دومی که تار کدام چیز یک سنده یا کدام اظهاریه بسیار مستنده که او نشان بده که حکومت موقت آمدنیست ما بچشم ندیدیم. در حقیقت بسیاری کسایی که منافع خود را در یک حکومت موقت میبینن اونا کوشش دارن که زیادتر این دامن بزنن، مثل آقای عطا یا بسیاری کسای دیگه که در اطراف از او قرار دارن و کسای خود خارج از این حکومت میبینن، بیشتر آرزو میکنن که به عوض از این حکومت یک حکومت موقت باشه. اما منطقش هیچ کس استدلال نمیکنه و به شمول خلیلزاد کسی بسیار به صراحت نگفته که یک حکومت موقت در راه است.
همچنان نقش پاکستان را در این مذاکرات شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در حالی که سران تنظیم ها را به کشور خود دعوت کرده از اینها استقبال میکند، یک بر عبدالله عبدالله و حال حکمتی ها را دعوت کرده، از نظر شما علت این چی هست که پاکستان باز میخواه که رهبرای تنظیم ها را یک شهرت بیته و اینها را حمایه؟
طور که شما میدانید در ظرف چندین سال پاکستان هیچ وقت به اطور یک حالت بهتر در مسئله افغانستان نبوده، به این معنا که حال دست بسیار بالا داره برای مسائل در افغانستان. به اون خاطر است که میخواه که تمام ابتکاراتی که از این باد در مورد افغانستان انجام بیافه اون زیر صلاحیت خودش باشه. به این خاطر است که تنها باهانی میگه ما مشکل داریم، باهانی ما کار کرده نمیتونیم. دیگه غیر غنی هر کسی دیگه به شمول عبدالله که از جمله مخالفین قدیمشان بودن، حالا از دوستای نزدیکشان هستن، به شمول از اینا امروی هر کس میتونن اینا کار بکنن. اینا به این خاطر اینا دوستای خود را در جبهه جهاد زیادتر میخواهند با هوش باز بگیرن و اونا رو با خود در تعاملات آینده افغانستان داشته باشن. قابل توجه است که در مسافرت، مگر منظور مسافرت آقای حکمتیار و پاکستان باشه، در اینجا یک مسئله فرعی هم که برای خود حزب اسلامی بسیار اساسی است شامل است که او اختلاف دو جبهه است که در داخل حزب اسلامی باز شده. شما میدونید که از نظر قوانین و از نظر ثبت احزاب در وزارت عدلیه افغانستان، حزب اسلامی به نام آقای ارغندیوال ثبت است و آقای ارغندیوال تانسته که از این موقف استفاده های زیاد بکنه، چنانچه از این موقف است که آقای ارغندیوال وزیر مالی دولت امروزی است. حکمتیار مکررن به طرف پاکستان شکایت کرده که موضع‌گیری ارغندیوال یک موضع‌گیری درست نیست و حزب اسلامی و گلگدون حکمتیار تعلق داره. احتمالا در این سفر این مسئله هم بین از این دو رهبری که با هم منازعه سر مالکیت حزب اسلامی دارن مطرح خواهد شد.
تشکر. همچنان پاکستان در سفرهایی که مقامات دولتی کرده یا سران تنظیم ها، همچنان وقتی که خلیلزاد و پاکستان سفر کرده بود، جنرالای پاکستانی و وزیر خارجه پاکستان و مقامات دیگر تعهد نموده که در مورد صلح افغانستان کمک میکند. آیا تعهد آنها صادقانه است و یا پلان های دیگر دارد؟
اصولا اینا در روی خط یا روی اظهارات هیچ وقت نگفتن که ما کمک نمی کنیم. حالا مخصوصا زیادتر میگن که ما در جریان صلح خود را شامل میدانیم و صلح به مفاد ماست، در حالی که صلح اصولا به مفادشان نیست. و دومی که اینا عملا در میدان جنگ با طالبان از همکاری خود از فن دست نکشیدن. امروز دیدین شما یکی دو روز که بعض اسناد نشان داد که چطور وسایل و امکانات در میدان جنگ از طرف پاکستان در اختیار طالبان قرار داده میشه. هیچ امکان نداره که این عملیات به این پیچیدگی را که دفعتن چندین ولسواله در مورد حمله قرار بدن و طالبان بگیرن، طالبان همین توانایی استخباراتی و مخابراتی ندارن که این مسئله را انجام بدن. اینا در پشت میز مذاکرات پاکستان همیشه اداره میکنه، ولی هیچ کس به شمول امریکا و دیگر کشورهایی که در امور افغانستان وارد هستند این را باور ندارن.
طوری که پیشتر شما اشاره کردی، رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرده که تا ختم سال تمام قوات خود را از افغانستان خواهد کشید، در حالی که دیگر مقامات آمریکا در این مسئله مخالفت دارد. از نظر شما آیا براستی هم ترامپ اگر انتخابات را ببرد قوات آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد؟
یک بحث بسیار کلان است که از یک طرف باید استدلال بکنیم که امریکایی ها به چی دلیل اینجا آمدن و به چی دلیل میلیارد ها پول به جمع زیاد از سپاهیان خود را در اینجا به مصرف رساندن و امروز فقط به یک بلاغیه بگوین که ما دیگر در اینجا نیستیم و میبراییم. اما از طرف دیگه بعض اقداماتشون که در این شب و روز انجام میشه، از جمله تخریب بیسا یا پایگاه های نظامی که از او استفاده میکردن و میگن دیگه قابل استفاده نیست، این خودش نشان میده که اقلا در کوتاه مدت اینا یک نوع خروج انجام خواهد دادن. حتی سلاح هایی که نمیخواستن در افغانستان باشه اعضای پاکستان دوباره انتقال دادن. پایگاه ها در چندین محل از بین برده شده و حتی اسناد و عکاسی های وجود داره که این از بین میبرند. دیگه این طور یک دو تناقض بسیار چی هست و یک موضوع رو من بگویم که از نظر قوانین ایالات متحده امریکا در چنین یک تصمیم نهایی و گپ آخر رئیس جمهور میزنه. کسایی که مخالفت کردن با رئیس جمهور در این مورد عموما یا مشاورین هستن یا سناتور هستن یا بعضی سیاستمدار هستن که قدرت اجرایی در دستشون نیست. اونا به اساطر خود در افغانستان چی داده نمیتونن، حکم داده نمیتونن که شما خارج شوید، ولی امریه رئیس جمهور کار خود میکنن و اساکر امریکایی ولو که جنرال ها مخالف باشن مکلف هستن که به امری رئیس جمهور خارج شدن. لازم چندین چیزی دمشه. یکی ما با یک اقدامات کوتاه مدت مواجه استیم که در اون میبینیم تمام شرایط برای بیرون رفتنشان مهیاست و دوم خروج کامل و دائمی از این هست که هنوز بحثش در مقام امریکا جریان داره و هیچ فهمیده نمیشه که چرا ایتو باید باشه. شما میفهمیم که خروج امریکایی از افغانستان مانای موفقیت سه دشمن اولیه ایالات متحده امریکا یعنی ایران، روسیه و چین تشکیل میده. چطور کسی میتونه که اعتراض ریسک بزرگ انجام بده؟ ایالات متحده امریکا از نظر استراتژیک هیچ چیزی از این بدست نمیاره و همین که با خود بسته کنه و از افغانستان بره. اما در اون صورت میبینیم که در از این که در انتخابات پیروز شون این مانورها رو میکنن و مشکل است که ما بفهمیم کدامش واقعی است.
طوری که شما برایشان اشاره کردی امریکا سلاح خود را با پاکستان میبره و تو گفته میشه که برای اردوی پاکستان میدید و پایگاه خود را تخریب میکنند. چرا این سلاح را به اردوی افغانستان نمیدید و چرا پایگاه خود را تخریب میکنند؟ در این مورد نظر شما؟
بله، یه طور است که شما میفهمیم که بین قدرت هایی که در افغانستان منافع دارن و داخل هستن در سیاست های افغانستان یک مسئله وجود داره که تقویه نمیدن قوای مسلح افغانستان تا یک سقف تا یک سطح باید صورت بگیره و مخصوصا پاکستان اجازه نمیده و از اولی حرف خود گفته که اردوی افغانستان که بین 80,000 تا 100,000 جنگجو داشته باشه با چین و سلاح ها آماده باشه که عموما این سلاح های نیمه ثقیل است و با سلاح های ثقیل و استراتژی اجازه نمیتن که قوای افغانستان داشته باشه و حتی امریکایی ها که متحد نظامی افغانستان هستن، ناتو که متحد نظامی افغانستان هست، حتی از دادن تیارات یک قدم پیشرفته تر هم ابا میورزن که اگر او را بتن من فکر میکنم که طالبان در جنگ های تروریستی موفقیت زیاد نمیتونن داشته باشن. و از نظر بهانه که امریکایی ها میادن اتون استدلال میکنن که چون اوضاع در افغانستان بسیار تثبیت شده نیست، بسیار ثابت نیست، ما نمیخواهیم که در یک جنگ داخلی گویا این سلاح ها به دست دو طرف بفته و باعث قتل و قتال بزرگتر در افغانستان شد.
در حالی که مخالفت امریکا و روسیه انوز هم بالات خود منده و تشدت یافته. تاثیر این کشورها بالای پروسه صلح در افغانستان و همچنان که امریکا در افغانستان است چی است؟ آیا در مقابل قوتهای امریکایی همچنان صلح که بین امریکا و طالبان شده مشکلات را به وجود نخواهد آورد؟
بله نقش کاملا دارند. اول خود نقششان در تداوم جنگ است. از اینجا شروع کنیم که هم ایران هم چین و هم روسیه چیزی را که در سالهای گذشته خواستن این بود که طالبا شکست بخورن. ایرانی ها از خود طالب ساختن، روسا از خود طالب ساختن و شما میبینین مردم های محل حتی میشناسن وقتی که میگن نه این طالب های روسی است، این طالب های ایرانی است، اینا خودشان در مردم های محل معلوم هستن. این یک بخش مسئله. بخش دیگه که در صلح چی هست متاسفانه که در این حالت که ما هستیم صلح برای بسیاری از کشورها به منافعشان برابر نیست. مثلا پاکستانی ها میگن ما صلح در افغانستان مفاد میبریم. چی مفاد میبریم؟ هیچ گفتن نمیتونن. اینقدر منفعتی که اونا در جنگ میبرن در صلح نمیبرن. ایران هم میبینیم که در یک رویارویی با امریکاست و حداقل صدمه که میتونه بر امریکا بزنه همی حمایت دادن و یا پناه دادن به ایده از طالبان تا اونا جنگ گرم نگاه کنه. تنها موضع‌گیری روسیه یک کم متفاوت است که در حالی که روسیه هم چندان برش خوشایند نیست که یک افغانستان بسیار باصل و ثبات اینجا ایجاد شده، اما در کوتاه مدت چون پرابلم های خود با امریکا داره امکان داره که در بعض قضایی اینا با هم به توافق برسن روسیه و عرض. و چین کشوریست که هر چی زودتر میخواهد افغانستان را باز کنن. بسیار چی هست من ربطان بگم چی هست بسیار نارام و بسیار چی هست عجله داره که هرچی زودتر داره افغانستان پایش واز شوه و او هیچ وقت نمیخواه که در اینجا صلح بیه. لحاظا هر کشور هر کدامشون از خود فرمول جداگانه در مقابل مسئله صلح در افغانستان داره.
پس اگر یک اجماع در منطقه ایجاد نشود از نظر شما آیا صلح در افغانستان به وجود خواهد آمد و مداخلات کشورهای مصاحبه طور خاص پاکستان و ایران قطع خواهد شد؟
نه خیر. مشکل تر است که از یک طرف بدون اطور اجماع صلح ایجاد شده نمیتونند و از طرف این کشورها برای اجماع چی نیستن حاضر نیستن. هر کدام آجندای داخلی خود برای این مسائل پیش میبرن. مثلا شما ببینین ایران امی شرق میانه بزرگ را که عنوان میکنن که بعضی کسایی رو به نام هلال شیعه یاد میکنن. ای از روبسن شروع شود تا آخر شرق میانه بره. در نقشه های از این افغانستان اجرای بسیار اساسی برای آینده دادن و این مربوط افغانستان مربوط به سپاه پاسداران ساختن. یک مسئله که اگر شما مسئله اساسی باشه در مورد افغانستان در ایران مطرح کنید هیچ شعبه هیچ اداره به او غرض نمیگیره دست نمیزنه در از اینکه کار سپاه پاسداران است. همین یک نمونه فکر کنید که چی هست. دیگه پاکستان موضوعش بخی معلوم است که اون میگه که ما کمتر از یک دولت که او دو با ما اجازه بده که اینجا یک عمق استراتژی که ایجاد بکنم ما قانع نمیشم. اینا رو فکر کنیم که باید تر دور بودن پالیسی ها از هم چطور اجماعی منطقوی صورت بگیره؟
از نظر شما در افغانستان حزب سیاسی، سازمان ها، جامعه مدنی، مردم خاموش که در این مذاکرات برشان ایچ سام داده نشده و یا در نظر گرفته نشده، این حزب سیاسی، سازمان ها، جامعه مدنی، شورای قومی و دیگر شخصیت های سیاسی چگونه میتواند که صدای مردم خاموش را بلند کند و حق خود بخواه در مذاکرات صلح و در همه پروسه سهم داشته باشه؟
اول خوب ما سر گپ شما در مورد اکثریت خاموش یا مردم خاموش صحبت بکنم که مردم افغانستان ما از این سال و دو سال پیشتر و پنج سال پیشتر که از مدت طولانی است که آنقدر متوجه زندگی و نجات دادن زندگی خود از جنگ و از فساد و از ده ها مطلب دیگر هستند که اصلا اینا وقت از این نیافتند که یک سخنگوی بر خود پیدا کنند، یک آجندا بر خود داشته باشند، یا چیزی که ادامه شکل جامعه مدنی است او بتانه از اینها نیابت کنه. این بسیار مشکل شده در افغانستان، برای که جامعه مدنی رو ما منصر ساختیم به حقوق بشر و همون سازمان هایی که باز هم تنویل از اینها از یک جانب دیگه میشه و میتونه که به طرفی شده برهم بده. میانیم سر سازمان های افغان هایی که در مهاجرت هستن، اینا بهترین موضعگیری از نظر طرز تفکر خود دارن، یعنی عموما اینا نه به طالبا وابسته هستن نه به امریکا وابسته هستن و یعنی حداقل و کمترین وابستگی رو دارن. اما آیا فکر میکنین که این طالبا یک فیصله قاطع و تصمیم نهایی را از جانب از این سازمان قبول بکنن؟ ما فکر نمیکنم که تو یک چیز رخ بده و اگر رخ بده بسیار خوب است، زیرا موضوع گیری سازمان هایی که در بیرون از افغانستان هستند بسیار وطن پرستان است، بسیار واقع بینه است، باید طالبانی را قبول کنند، باید دولت افغانستانی را قبول کنند، باید امریکایی را قبول کنند. اینا سازمان ها کمترین تمایلات زبانی و قومی رو دارن، حتی هیچ ندارن نیست ازیادشون، که خودش یک زمینه رو مساعد می سازه که اینا در یک موقف باشن که مورد قبول طالبان باشن از طرف دیگران. اما متاسفانه جنبه عملیش ما بسیار کم می بینیم و دعا باید بکنیم که اگر اتر ممکن شود دیگه هیچ رای دیگه نیست، چرا همه راه را افغانستان برای خود مردم بسته کردن. حالا وقت شد کردن این سازمان هایی که بیرون رفتن و اینا طب قدرت ندارن، طب زبان و قوم و منطقه ندارن، از این استفاده شود. اما سوال باز در موجه باز میگه که آیا طرف این که آره به امریکا گوش ندادن، به ملل متحد گوش ندادن و به ناتو گوش ندادن و به کجا گوش ندادن، از سازمان های خود چیز خود چی میگن؟ سوال هم اینجاست. امید است که اینا به اهمیت این سازمان ها در بسیاری کشور ها بسیار به اهمیت تر است نسبت به افغانستان در قضایای داخلی. اما ما متاسفانه وقتی که برآمدیم دیگر اونا هم شاید ما را قبول نداشت باشن یا هر چیزی که باشه، من بسیار سخت میبینم که طالبان مخصوصا با موضوعگیری که از خودشان نیست و از پاکستان با یک نوع تصمیم گیری که از قضاوت یک بخش سیون برمیخیزه اونا گردن بمانند و تسلیم شدن و بگویم که اینمی صلح
هست و معایده قبول بود. تشکر. میخوایم به عنوان سوال اخیر بپرسیم که با وصف امی مشکلاتی که در عرصه بیامنیتی همچنان جنگ، شدت جنگ، بنبست در مذاکرات و اختلافات هنوز وجه خود مانده و هم مذاکرات شروع نشده، مداخلات کشورهای همسایه که شما برایشان اشاره کردی و همچنان نامنیایی که فعلا جریان داره در کابل و دیگه ولایت ها، فساد و در موجودیت همه این مشکلات که شما پیشتر برایشان اشاره کردی، آینده را چطور خواهد شد؟ ما به طرف صلح خواهد رفتیم و یا جنگ؟
بله، اصولا خوب نخودم و ضمانت میکنم از شما هم که اردوی آدم های خوشبین هستیم و به قضایا با خوشبینی برخورد بکنیم، اما همیشه بین خوشبینی و بدبینی حالت وجود داره که او نظر به وقایع اسنار و گذشت زمان تثبیت میشه و از او آدم باید گفته میتونه که ما باید نه بدبین نه خوشبین بلکه واقعبین باشیم. برای واقعبینی ما چی داریم؟ بسیار کم چیز برای واقعبینی داریم. من فکر میکنم کمترین امید امید از این که ما شما صحبت میکنیم برای رسیدن به حد اقل صلح هست. حد اقل کنونی اگر آتش بس است که حتی کسی مطرح کرده بود به طالبا که خب اگر شما آتش بس نمیکنین قبول بکنین که با نیروهای نظامی افغانستان بجنگین، با دولت بجنگین، اما از انتحار و از بمگذاری هایی که باعث تلفات ملکی میشه اجتناب بکنید. این بسیار پیشنهاد انسانی بود با وجود که طالبان را از نظر جنگ دستشان را بسته نمیکرد، اما حتی امور را قبول نکرد. کسانی که در می حوادث اخیر در افغانستان اظهار نظر میکنن سخت معتقد هستند که امی بی امنیتی اخیر سازمان داده شده است و از طرف نیروهای مخالف دولت تطبیق میشه. امی یا تا که جنگ های جنایی است و سرقت است و چی است و چی است که دفتن به این پیمانه زیاد شده که یک پشتوانه داره این. یا فساد اداری در افغانستان شما میبینید که معلوم شد که کسانی که در سازمان های گمرکات افغانستان کار میکنن 60%شان تابعیت افغانستان رو نداره. اینا جا به جا ساخته شده. ببینید که با اینطور یک اجندای خطرناک بسیار سازمان داده شده، بسیار هوشیارانه، ما برای خوشبینی چی داریم؟ فقط یک امید و من امیدوار هستم که همه اون چیزایی که ما منفی فکر میکنیم در یک شب و یک روز به یک عنصر مثبت تبدیل شده و بالاخره حد اقل صلح به کشور ما باز بگرده.
بسیار زیاد تشکر محترم هادی حبوی، رئیس شورای افغان ها در دنمارک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می‌نمایم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می‌خواهیم.
یک عالم تشکر برای شما و شنوندگان شما هم صحت و سلامت می‌خواهیم.
تشکر، لطف شماست. خداحافظ.